أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ثم الصلاة والسلام على خير خلقه وأمين وحيه وأشرف رسله سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما الحجة بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين له الفداء واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم ومخالفيهم ومعانديهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين بمحضر مقدس و مکرم مولانا الاعظم حضرت بقیت الله ارواحنا فدا سلامتی و تعجیل در فرج حضرتشون صلوات ختم بفرمایید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد عجل
فرج علو درجات روح مطهر و ملکوتی حضرت امام رضوان الله تعالی علیه فرزندان گرانقدرشون و همه شهداء عزیز به ویژه شهید عزیز محفل شهید محمد رضا دهقان بنادکی گذشتگان و حقداران خودتون عنایت کنید که باز هم صلوات ختم فرمایید.
اللهم صل علی محمد.
و صاحب مناسب و صدیق من صدق غیبو و الهوا شریک العما. امیرالمومنین علیه السلام از یک منظری به مسئله مصاحبت، همنشینی و دوستی نگاهی کردن در این قسمت مسئله‌ای که خب دامنش هم وسیع و گسترده است، مسئله دوستی و همنشینی. از این زاویه حضرت به این مسئله اینطور توجه فرمودن که می‌فرمان دوست واقعی تو و کسی که باهات صمیمی هست و رفاقت عمیق دارید این در حکم کسی است که با اون نسبت داری، یعنی مثلا فامیلت حساب میشه، خش و قومت حساب میشه. گاهی بعضیا نسبت فامیلی هم با آدم ندارن ولی از فامیل با آدم نزدیکترن، متعهدترن. وقتایی مثلا میبینی یه همسایه داری، این همسایه شما رفتی مسافرت مراقبت میکنه از خونت بدون اینکه حتی شما بهش گفته باشی، باغچه دم خونت رو مثلا آب میده یا مراقبت های دیگه میکنه. گاهی وقتا ممکنه حتی کلید خونت هم بسپاری بهش. ممکنه یه دوستی آدم داشته باشه انقدر مؤمن و معتمد باشه که آدم مالش، گاهی زندگیش، حتی مراقبت از ناموسش هم گاهی وقتا بسپاره دست اون رفیق. و گاهی اقوام و فامیل های آدم هم همچین نسبت و نزدیکی با آدم ندارن. حضرت می فرمان که و صاحب و مناسبون، کسی که با تو مصاحبت میکنه عمیقاً و رفاقت میکنه عمیقاً، یه همچین حالتی پیدا میکنه که انگار رابطه نسبی دارید با هم دیگه. یعنی چی رابطه نسبی دارید؟ به این معناست که شما چجوری چه آدابی رو در حق فامیل رعایت میکنی، چه احکامی رو، چه مراقبت‌هایی رو دین فرموده که رعایت بکنیم. مثلا صله رحم واجبه، ارتباط با این چنین رفیقی هم میشه واجب. یه همچین رفیقی اگر داشتی که خالصانه و صادقانه به تو ارادت داره، مؤمنه و معتمد توست، یه همچین کسی اگر پیدا کردی، مثل اقوامت که وظیفه شرعیت هست با اونها ارتباط داشته باشی، بعد رابطت رو با او حفظ کنی و رفت و آمدت رو با او حفظ کنی و مثل اینکه حقوقی به گردن توست برای اقوامت، همینطور برای او تو باید رعایت حق بکنی. یعنی اینقدر این چنین رفیقی ارزش پیدا میکنه. این برمیگرده به عمق رفاقت. گاهی این چنین اموری هم میشه براش طول و عرض و عمق براش در نظر گرفت. مثلا در روایت امام رضا علیه السلام میفرمان که دوستی یک روزه قرابت است. یه روزه با یکی رفیق شدی، حالا رفیق خوبی شدید با هم، یه روزه، این قرابته، یک نزدیکی است. شما این قرابت و نزدیکی رو قدر بدون. حالا یه جایی یه جوری با یکی رفیق شدی، رفیق خوبی هم از آب در اومده، یه روزه است، ولی فهمیدی این آدم درستیه. این قرابتی که اتفاق افتاد، نزدیکی که یه دفعه اتفاق افتاد، اینو قدر بدون. نگو خداحافظ، شما تلفنشو بگیر، در ادامه ارتباط دعوتش کن، ارتباط بگیر، اگه همچه آدم خوبیه، این قرابت یه روزه رو قدر بدون. و فرمود دوستی که یه ماه ادامه پیدا بکنه پیوند و صله است. یعنی شما دیگه به هم پیوند خوردید، یک ماه ارتباط صمیمی دارید. عرض به حضور شما که چنین ارتباطی رو حضرت می‌فرمایند که پیوند محسوب کن و این باید ثمره بده، این ارتباط باید ثمره بده، ثمره‌های اخلاقی، معنوی، فرهنگی، اجتماعی، عاطفی، روحی. با یه نفر تونستی یک ماه ارتباط صمیمانه تو ادامه بدی، این رو نوعی صله و پیوند محسوب کن. و اگر یک سال طول کشید، حضرت فرمودن در حکم رحم محسوب میشه. یعنی یک سال انگار نوعی فامیلی ارتباط اتفاق افتاده. قدر این مثلا ارتباط رو بدون که یک سال مستمر تو با کسی رابطه معنوی و عاطفی مثبت و مؤمنانه داری و این رابطه یک سال طول کشیده و عوامل مختلف نتونسته این رابطه رو به هم بزنه، این باید قدرش رو بدونی، در حکم رحم هست. و فرمود اگر قطع کنه کسی چنین رابطه رو، خدا ازش قطع میکنه. خدا اگر که ببینه تو چنین آدمی رو رابطه تو باش قطع کردی، خدا رابطه شو با تو قطع میکنه. حالا اینا یه معانی خیلی عجیب و غریبی داره. خب اگر کسی واقعا چنین دوستی که باطنن ارادت داره، قلبن میفهمی به تو ارادت داره، هوا تو داره، پیدا کردی، این مقام رو حفظ کن، این موقعیت رو حفظ کن، ولی هر کسی رو راه نده به این مقام. تو پرانتزم یه توضیح بدم، مخصوصا برای جوان ترا. ببینید دوستی وقتی میگیم، مصاحبت وقتی میگیم در ادبیات دینی، منظور دوستی هایی است که برای خداست، نه با کسی رفیق شدی به خاطر پولش، یا رفیق شدی به خاطر قیافه و خوشگلیش، یا رفیق شدی به خاطر موقعیتش، جایگاهش. نه، اینا نه. امیرالمومنین علیه السلام فرمود دوستیایی که برای خداست نشاط میگیره، هی عمیق‌تر و پررنگ‌تر میشه. دوستیایی که برای دنیاست بعد یه مدتی قطع میشه. چرا اینجوریه؟ به خاطر اینکه دنیا که موندگار نیست، نه پست موندگاره، نه مقام موندگاره، نه قیافه موندگاره. حالا برفرض به خاطر پول طرف یه جایی دعواتون میشه میندازتت بیرون، به خاطر قیافش بشه یه جایی یه مشکلی پیش میاد رابطتون قطع میشه. دنیا چون ماندگار نیست، لذا دوستی هایی هم که بر اساس دنیا شکل میگیره ماندگار نیست، ولی خدا چون همیشگیست باقیست، اگر دوستی ها خدایی بود به خاطر خدا بود هیچ وقت منقطع نمیشه. لذا در اون روایت میفرماید که اگر رابطه 20 سال طول کشید، صمیمیت مؤمنانه 20 سال بین دو نفر ارتباط بود، ازن میفهم این دیگه در حکم خیشاوندی است، همون حرفی که اول زدیم در حکم خیشاوندی است. یعنی شما مثل این که صله رحم میکنی باید ارتباط داشته باشی، به حقوقش رسیدگی بکنی، مشکلی داره بری سراغش، احوالش رو بپرسی، حواش رو داشته باشی، نذاری به مشکل بر بخوره، مشکل برخور، مشکلش رو رفع کنی، حوایجش رو برطرف کنی، حواست بهش باشه. اینا باز یه نکته عرض بکنم که این خیشاوند محسوب میشه نه به معنای این که خدا نکرده محرم میشه ها، مثلا بگیم حالا دیگه محرم شده زن و مردی نداریم و همه، نه، محرم و نامحرم سر جاش هست، مثل اقوامی که شما خیشاوند هستید ولی نامحرم محسوب میشن. شما باید حقوق دیگری رو که در این زمینه غیر از مسئله محرم و نامحرم که سر جاش هست اونها رو رعایت کنید. حضرت میفرمایند که این چنین ارتباطی اگر بود، این پیوندهای مؤمنانه عمیق و صمیمانه اگر رعایت شد، اون وقت انسانها در جامعه ایمانی لذیذتر زندگی می کنند، با آرامش بیشتری زندگی می کنند. ما معمولا چنین ارتباطاتی رو تجربه نمی کنیم، معمولا رفاقت هایی هم که تجربه می کنیم رفاقت های خالص خدایی نیست. چقدر خوشحال اونهاییست که رفاقت های خالص خدایی رو تجربه می کنن. یعنی هرچی حساب می کنم می بینه رفیق شده با این آدم به خاطر چیزی غیر از خدا نیست، هیچ عامل دنیایی و منفعت دنیایی رو پیدا نمی کنه. نه این که منفعت های دنیایی به نمیرسه ها، اتفاقا اگر برای خدا رفاقت کنید با هم دیگه با این دستوراتی که خدا داده منفعت های دنیاییتون خیلی هم تأمین میشه، ولی اگر به خاطر لذت های دنیاوی فقط منافع دنیاوی با کسی رفیق بشیم اتفاقا منافع دنیاوی هم گیرتون خیلی جاها نمیاد. پس این نگاهی که امیرالمومنین علیه السلام به مسئله رفاقت دارن از این جهت باعث این هست، یعنی مسئله اینجوری هست که رفاقت باعث ایجاد یک نسبت عمیق میشه و پیوند عمیق بین دو نفر. بعد حضرت میفهمن که و صدیق من صدقه غیبو، رفیق واقعی اونیست که وقتی که شما نیستی در غیاب تو رفاقت کنه، در غیاب تو مراقب اموالت زندگیت باشه، در غیاب تو ازت دفاع کنه. تو نیستی یه جای علیهت دارن حرفی میزنن، اونجا از موقعیت تو جایگاه تو دفاع کنه. این رفیق، رفیق واقعی است. اگر کسی در غیاب تو ازت دفاع کرد معلوم میشه به ارادت داره، ولی جلو رود ممکنه که محاسباتی میکنه و دفاع میکنه ازت. پس رفیق واقعی چنین کسی است. در مورد رفاقت حرفای زیادی از زوایای مختلفی وجود داره. امیرالمومنین علیه السلام فرمود الغریب من لیس له حبیب، غریب واقعی کسی است که هیچ کس دوستش نداره، کسی دوستش نداره. حالا یا آدم خوبی است که اطرافیان بدی داره دوستش ندارن، که در روایات داره مثلا قرآن رو اینجوریه، انبیا یا علما رو در روایت داره غریبه، عالم غریبه در میان اهلش، قرآن غریبه در میان اهلش، که شکایت هم میکنن اینا قیامت، مسجدی که مثلا درش نماز خونده نمیشه شکایت میکنه قیامت. خب بعضی وقتا افراد آدم های خوبی هن، دیگران دوستشون ندارن، اونا مشکل دارن. باز غریبه این آقا. یا آدم مؤمنیه تو خانوادهش غریبه به خاطر ایمانش، بقیه رعایت نمی کنن، یه اهل رعایت کردنه، غریب افتاده. ببین کسی که دوست نداشته باشنش غریبه. گاهی وقتا هم فرد غریب میشه به خاطر اینکه ارزه دوست پیدا کردن نداره، کسی رو برای خودش نگه نمی داره، اخلاقش خوب نیست، رفتارش خوب نیست، کسی دوستش نداره، اینم غریبه. پس غریب کسی است که حبیبی نداره. امیرالمومنین علیه السلام فرمود گاهی وقتا رفاقت انقدر عمیق میشه که دوستان یک روح میشن در بدنهای مختلف. الاصدقاء نفس واحده فی جسوم متفرقه. دوستان حقیقی یک روح هستند در بدنهای مختلف. باز میفرماید که المرء علی دین خلیله. انسانها بر منش و رفتار و عقاید دوستانشون هستند. فلینظر احدکم من یخالل. پس نگاه کنید با کی رفاقت میکنید. با هر کی رفاقت کنید دین تو، عقاید تو، مشی و مرامت کم کم میشه مثل اون. خیلی حواست جمع باشه، آدم درست رو برای رفاقت انتخاب کن. لذا بعضی ها مثلا بعضی جوونا و از نوجوونا، آقا پسرا دختر خانم ها، میبینی که مثلا بچه خوبیه، یه مدتی یه وقت مامانش میگه نمیدونم دخترم چش شده، پسرم چش شده، میری میگردی میبینی رفیقای بد پیدا کرده. رفیقای بد، گفت که یار بد بدتر بود از مار بد. مار بد تنها تو را بر جان زند، یار بد بر دین و بر ایمان زند. ببینید یه رفیق پیدا کردی، این رفیق همه گذشته تو خراب کرد. برعکس میبینی یه رفیق پیدا کردی، رفیق درست حسابی، مؤمن، با تقوا، با خدا، هیئتی، مسجدی، اهل نماز اول وقت، بچه با ادب، با این ارتباط میگیری، کم کم اخلاقت عوض میشه. اگه میخوای اخلاقت خوب بشه دنبال رفیقای خوب بگرد، رفیقای با تقوا. ممکنه با رفیقای مثلا ناجورم لذت بهتری علی ظاهر ببری، بگو به خنده علکی، مسخره کردن این و اون، علکی خوش، ولی اینو بدون آدم های علکی خوش قصه هاشون هم بد زیاد میشه. آدم هایی که علکی خوشن بد علکی غمگین میشن. خیلی مواظب باشیم تو این زمین ها. باز در مثلا باره دوستی یه جایی حضرت میفرماید که شما دوست داری، دشمنم داری، دوستانت سه دستن، دشمنانت هم سه دستن. اینم قشنگه. ببینید دوستان تو کیا هستن؟ اولا دوست تو، کسی که دوستته، دوستته دیگه. بعد دوست دوست تو، اونم دوست تو محسوب میشه. واقعا با کسی صمیمی هستی، اون شخص صمیمیه با کسی دیگری، اونم دوست تو محسوب میشه. احترامش بذار، برای اونم ارزش قائل باش. ممکنه بگی که خب ممکنه اون دوست اون آدم خوبی نباشه، شما اگه دوستتو درست انتخاب کرده باشی اون دوستت حتما دوستان مثل خودشو داره. دوست خوب، دوستتو و دوست دوستتو، سومی کیه که با تو دوسته؟ دشمن دشمن تو. تو یه دشمنی داری؟ یکی با اون دشمن تو دشمنه، اونم دوست تو محسوب میشه. ممکنه بگی آقا ما اصلا همدیگه رو ندیده بودیم. باشه، این یه دشمنی با اون دشمن تو اگه داره دوست تو محسوب میشه، هم دست توه. هواشو داشته باش. تو هم که الکی با کسی دشمنی نمی کنی، تو هم چون بچه مؤمنی هستی، مؤمنین با تو دشمنی معمولا نمی کنن، مگه مؤمنین نادان باشن.
مؤمنی که با هم دشمن نیستن. اگه کسی با تو دشمنه یا تو با کسی دشمنی، حتما بر اساس ضوابط دینیه این دشمنی ها، نه حب و بغض های شخصی. اگه اینجوریه، یکی با دشمن تو اگر دشمن شد، او رو به عنوان دوست خودت بپذیر. حالا همینو بیا تو عرصه بین المللی، مثلا یه وقت میبینی شما مثلا داری با آمریکا مبارزه میکنی، علیه داعش میجنگی، مثلا عرض به حضور شما که این یه دو تا از این کشورها میان مثلا علیه داعش، اونام شروع میکنن مبارزه کردن. خب مثلا مثل همین کشور، فرض بگید که شوروی سابق، روسیه، این میاد اونم دشمن داعشه. آقا این بخاطر منافعش دشمن داعشه، بخاطر منافعشون ابرقدرت بوده یه وقتی، الان داره شاخشون نمیکشه، آمریکا براش میخواد با آمریکا در بیفته، الان الان با آمریکا دشمن هست یا نه؟ دشمنه، سر منافعشه، بله هست. شما تو عرصه بین المللی الان اینو دوست خودت حساب کن، بهش دست بده، برو علیه آمریکا تو سوریه با داعش بجنگ. خب البته مراقب هم هستیم، این دوست حتما به خاطر منافعش با ما دوست شده، ما مواظب هستیم که وقت از همین دوست پاتک نخوریم. عرصه دوستی یک عرصه وسیعی است. این مثالی که البته براتون زدم، برای اینکه انسان در انحرافات این مثال نیفته، مثلا تو عرصه بین‌المللی هر کسی با دشمن ما دشمن شد، دوست ما محسوب میشه، تشخیصش عمیقا با ولی جامعه است. بعد حضرت میفرماید دشمنان تو هم سه دستن، یکی دشمن تو، یکی دشمن دوست تو، یکی هم دوست دشمن تو. با دشمن دشمنته، با دوستت اگر کسی دشمنه باش رفاقت نکن، هم رفیقتو از دست میدی، هم گیر دشمنت میفتی. و دوست دشمن تو، اون هم دشمن تو محسوب میشه، کسی که با دشمن تو دوستی میکنه. من اینجا یه توضیح بدم، ملاک دوستی و دشمنی هم در اسلام حق و باطله، نه این رفاقت هایی که ما اسم میبریم، مثلا با یکی رفیق هستیم، یه رفیق ما مثل خودمون کلش قرمه سبزی میده، بعد حالا اون با چند نفر دشمنه، حالا ما با اونا دشمنیم که اون با اون دشمنه. اصلا شما اصل رفاقتت الان زیر سواله که حالا با دشمنای اون، دوستای او. رفاقت اگه برای خدا بود، الهی بود، معنوی بود، حب و بغضها و دوستیها و دشمنیها هم بر اساس حق و باطل شکل میگیره و رضایت خدا و عدم رضایت خدا، اون موقع میشه روی دوستی و دشمنیها حساب وا کرد، نه این دوستی و دشمنیا که ما الان بهش مبتلاییم. حضرت میفرماید، خدای متعال در قرآن میفرماید یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیاء، ای کسایی که ایمان آوردید، دشمن من و دشمن خودتون رو، ببینید، دشمن من و دشمن خودتون رو دوست نگیرید. یکی دشمن خداست، شما با خدا دوستی یا دشمنی؟ ما با خدا دوستیم دیگه. فرماید اگه با من دوستی، با دشمن من دوستی نکن. تلقون الیهم بالموده، طرح رفاقت با اینا نریز، وقد کفروا بما جاءکم من الحق، اینها کافرند به اون چیزهایی که بین خدا و مؤمنینه، به حق کافرند، پس با اینها طرح رفاقت نریز، نه دشمنند. خب شما تو همین فضای دوستی و دشمنی فقط بابشو باز بکنید وارد مسائل اجتماعی بشید، همین رابطه با مستکبرین عالم، رابطه با کفر، تواغیت، کشورهایی که درجه یک کفر عملی و حاکمیتی دارن، مثل آمریکا، مثل اسرائیل، بعد حالا رفیقاشون هم هستن، مثل مثلا انگلیس و مثل فرانسه و کشورهای اینجوری که دنبال ضرب زدن به مسلمین و شیعیان و حق در دنیا هستن. اینها هم که در رأسشون آمریکاست، که امام میگه این شیطان بزرگه که میفهمد اگه یه روزی تو همه آمریکا مسجد بسازن بالا مناره هاش اذان بگن باور نکنید. دیدی که این اوباما مثلا چه کارهایی میکرد؟ ما رو از اون سفره افطاری مینداخت و نمیدونم، باور نکنید، مثل اینونو که مثلا گرگ بیاد توبه کنه. امام میفهمه رابطه ما با آمریکا رابطه گرگ و میشه، یعنی شما باور نکن هیچ وقت این آمریکا برگرده. اسرائیل همینه، باور نکن اینا درست بشن. حالا ما بقیه کشورها ممکنه اصلاح بشن، ولی آمریکا و اسرائیل ذاتن شیطان صفتن، ذاتن باطلن. حالا اینا هم بحثای تاریخی دارن، بحثای اعتقادی. با اینا نمیشه دوستی کرد به هیچ وجه در هیچ شرایطی. بعد اونایی هم که تجربه کردن دیدن که نمیشه. الان وزیر امور خارجه ما این همه رفت و اومد، الان متر گذاشتن دیگه، میگن مثلا انقدر متر بیشتر نمیتونی بری تو آمریکا. یعنی بدتر شد از زمان قبل از مذاکره با آمریکا. نمیشه، با گرگ نمیشه سر یه میز نشست. ببینید اینا اصلا همین متن روایات ما، البته اینا که روایات ساده ماست، در این زمینه عمیقا آیات و روایات دیگری داریم که با کفاری که با شما در حال مبارزه هستن برای براندازی شما دارن تلاش میکنن، شما رفاقت نکنید، اینا رو سرپرست و اولیا و دوست خودتون نگیرید. اینا از این مسائل روشن. بعد میفرماید که مجالست و اهل الهوا منساتون لل ایمان، همنشینی با اهل هوا و هوس فراموش خانه ایمان است، فراموشگاه برای ایمان است. با آدم های اهل هوا و هوس، شهوتران، اهل لهو و لهب، اهل بازیگری نشست و برخاست کنی، کم کم ایمان تو از دست میدی. آدم های اهل هوا و هوس، یعنی هر چی دلش میخواد زود میخواد بهش برسه، هوای نفسش هر چی میگه این زود عملی میکنه. با اینا نشست و برخاست نکنید، ایمانتون تباه میشه. این اهل هوا، اهل هوا و هوس، حتما هم لازم نیست آدم باشه ها، تولیدات دست آدم های اهل هوا و هوس، مثل همین ماهواره، مثلا همین فضای مجازی که اگه مجالسش بشی معلوم نیست از کجا دار میاری. خیلی به این چیزا دقت کنید. از این شعرهای قدیمی هم قبلا میخوندن، ما ادبیاتمون، ادبیات کهنمون خیلی خوب بود، سعدی و نمیدونم حافظ و از این اشعار میخوندیم، نظامی و مولوی و اینا میخوندیم. یه خورده هم مردم با ادبیات فرهنگ زندگیشون هم تغییر میکرد. الان دیگه خیلی سال این چیزا رو درست حسابی نمیخونیم، فرهنگ جامعهمون تو ادبیاتش هم تغییر کرده، خورده خلقیاتمون هم عوض شده. پندیاتی که مثلا سعدی داره چقدر زیباست، پندیاتی که شعرهای قدیم ما داشتن. میگه پسر نوح با بدان بنشست، خاندان نبوتش گم شد، سگ اصحاب کهف روزی چند پی نیکان گرفت و مردم شد. مجالست و اهل الهوا منساتون لل ایمان، با آدم هایی که طرز فکرهای درستی ندارن منحرفی، نشست و برخاست کنی افکارت منحرف میشه. تو گروه های اهل هوا و هوس عضو بشی تو این فضای مجازی، کم کم ایمانتو میدزدن. تو این جریانات سیاسی با آدم های منحرفی که با
نظام اسلامی، ولایت فقیه، آرمان‌های انقلاب، زاویه دارن، مشکل دارن، اینا مصداق اهل هوا هستن. با اینا نشست و برخاست کنی فکر می‌کنی مثلا چون گروه سیاسی ایرادی نداره به اسم آزادی اندیشه و آزادی فلان، میری ارتباط می‌گیری، بعضی مدت بعد می‌بینی افکار و عقایدت رفته زیر سوال، باورهای درسته. بعد امیرالمومنین علیه السلام فرمود ول هوا شریک العما، هوای نفس شریک کوری است برای آدم. تو بعضی نسخه ها هم نوشتن که ول هوا شریک العنا، یعنی انا یعنی رنج ها، هوای نفس شریک رنج هاست، یعنی رنج میاره برای آدم. ببین آدم کور چجوریه؟ اونا که چشش نمیبینه، همش گرفتاره دیگه، خیلی اشتباه میکنه، مسیر رو اشتباه میره، هی زمین میخوره، هی به دیوار میخوره، اینجوریه. بین او و عالم واقع یک حجابیست به نام نابینایی، این نمیتونه واقعیات رو ببینه، درک صحیحی از واقعیات معمولا نمیتونه داشته باشه. ول هوا شریک العما یعنی چه؟ یعنی شما اگه اهل هوا و هوس باشی رفیق، یه چیزی بین تو و واقعیات مانع میشه، تو نمیتونی واقعیات رو درست ببینی. اهل هوا و هوس و گناه و نفس چرونی و اینا باشی، نفس چرونی و چشم پرونی و اهل چریدن اگه باشی، چی میشه؟ بین تو و حقیقت و واقعیت یه هجا مثل آدم کور میشه، نمیبینی. ای بابا نکن این کار، آبروزی هم نمیفهمی، میرم همینجور انجام میشه، آقا عاقبتش بد هم نمیفهم. بعد در حدیث هست میفرماد که حب و کل شیء یعمی و یسم، علاقه مفرط تو به یک چیزی تو رو کر و کور میکنه، علاقه زیادی به چیزی آدم رو کر و کور میکنه. هرچی ها میبینی مثلا عشق به جنس مخالف پیدا کرده، عشق به جنس موافق پیدا کرده، عشق علکی ها، عشق به نمیدونم موتور ماشین پیدا کرده، عشق به موبایل پیدا کرده، عشق اصلا میبینی برای عوض کردن موبایل دیوونه بازی در میاره، برای رسیدن به اون کسی که بهش علاقه داره میبینی که یه کارایی میکنه، آدم عاقل که چشم داره این کارا رو نمیکنه، کر و کور میکنه آدم رو محبت افراطی و محبت نادرست. همون مثالی که زدم، محبت به محبت‌های دنیایی کر و کور میکنه آدم رو. میفرماید ذهب الله به نورهم، یه همچین آدمای خدا نورشون رو میبره، و ترک هم فی ظلمات لا یبصرون، و اونها رو در یک ظلماتی که چشمها کار نمی کنه رها می کنه. سمون بکمون عمیون فهم لا یرجعون، یک کری و کوری پیدا می کنن، یک لالی پیدا می کنن که دیگه بر نمیتونن بگردن به عالم حقیقت. گاهی هم آدم دیگه نمیتونه، اهل هوا و هوس شد دیگه نمیتونه برگرده، خیلی سخت میشه. نور بصیرت از آدم میره، آدمی که اهل هوا و هوسه نور بصیرتشو از دست میده و میفته تو گرفتاری و رنج ها، انگار عقلشو از دست داده. بعد وقتی میفته تو رنج ها و سختی های مختلف، مثلا شما تصور کن یه معتاد، یه معتاد وقتی معتاد شد، خب دیگه برای به دست آوردن این مواد گاهی ناموسش هم میفروشه، گاهی برای این که تأمین کنه خودش رو مثلا میبینی که دست به هر کار دیگه هم میزنه، ول کن دیگه، آسیبای اجتماعی اینقدر زیاده که آدم اسم ببره جلسه تلخ میشه. اولش چی بود؟ این اولش هوا و هوسی بود، به قول یارو یه پاکی بود مثلا. الان ببین چی شده، علاقه مفرط به زن و بچه و زندگی که یک چیز طبیعیه، گاهی وقتا باعث میشه که این علاقه اضافی باعث میشه که انسان از حق هم فرار کنه. هر چیزی علاقش به میزانی که خدا گفته داشته باش، اگر بیش از اون داشته باشی کر و کور میشی. پس علاقه به هر چیزی حدی داره رفقا، علاقه به هر چیزی، دوستی هر چیزی اندازه ای داره، جز خدا. جز خدا که شما اشد حب لله، شدیدترین محبت هم به خدا داشته باشی، هر چی داشته باشی بیشتر نوش جونت، لذتش رو ببر، هیچ ضرری هم نداره. بقیه محبت ها و شراکت ها اندازه ای داره، باید اندازه شو نگه داری.